سلام، به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیره کننده ای داشته و کمتر مقوله ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش غافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست های متعددی به جنبه های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی، یعنی ردیف های موسیقی ایرانی، اعم از منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده، میپردازه. رادیو ردیف تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تأثیرگذاری روی سبک های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان ردیف های گوناگون، مقایسه شون با هم دیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش میکنیم که تو قسمت های مختلف رادیو ردیف برداشت ها و نقطه نظر های راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. وبسایت خانه پایور رو به آدرس pyverfoundation.org ببینید تا با فعالیت‌ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور رو منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. 2 اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن. 2 قطعه لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید. با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید. با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف.
سلام، من محمد رضا شرائلی هستم. در قسمت دوم از سری جدید پادکست های رادیو ردیف قرار شد مروری داشته باشیم بر تاریخچه حضور فونوگراف در ایران. در قسمت قبل نخستین اختراع بشر برای ضبط و پخش صدا، یعنی دستگاه فونوگراف، رو معرفی کردیم و گفتیم چطور به وسیله اون صدا روی استوانه های مومی ضبط و پخش می شده. همونطور که پیشتر ذکر شد، در سال 1887 میلادی ادیسون دستگاه فونوگراف با استوانه مومی رو به ثبت رسوند و این دستگاه دارای همه‌گیری قابل توجهی در جهان شد. استوانه های زیادی از اون سالها به بعد در دنیا ضبط شده که امروزه میراث صوتی مهمی برای اقوام و ملل مختلف به حساب میاد. اما نخستین سندی که نشان از مواجهه ایرانی ها با فونوگراف داره مربوط به سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به اروپا است. اگرچه که اعتماد السلطنه هم در معاصر و بالآثار خودش به آمدن دستگاه فونوگراف یا حافظ الاسواد در دوره ناصری اشاره میکنه، اما از اون دقیق تر اشاره خود ناصرالدین شاه در یادداشت‌های سفر سومش به اروپا. ناصرالدین شاه در این سفر که در سال 1889 میلادی انجام شد، هنگام اقامت در انگلستان در خاطرات روز دوشنبه 9 ذی‌قعده 1306 قمری این گونه نوشته: بعد از شام رفتیم به گلخانه قشنگی که همه جور برگ و گلها به وضع خوش چیده بودند. در مراجعت در یک کریاس راه بلند که سقف بسیار بلندی دارد و چراغ زیاد روشن کرده اند، صندلی به جهت ما گذاشته نشستیم. بعد یک شخص که صاحب فونوگراف است آمد جلوی ما ایستاد و خطبه مفصلی در تعریف فونوگراف خواند. از اهل آمریکا است. ملکم ترجمه کرد. بعد فونوگراف را وسط مجلس حاضر کرد. معلوم شد این نوع فونوگراف غیر از فونوگرافی است که در تهران ما داریم. هم آسان‌تر و سهل‌تر است و هم صدا را بهتر پس می‌دهد. اول صدای موزیکی در او داده بودند، پس داد خیلی خوب و واضح. بعد حرف زدند، همانطور پس داد. به مهدی خان آجودان مخصوص گفتم توی فونوگراف حرف بزند. دو شعر حافظ خواند که این است: اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به دست افتد، به عیش کوش که ایام فتر انگیز است. بعد ناظم الدوله حرف زد، همونطور جواب داد. صاحب فونوگراف وعده داد که یک دستگاه فونوگراف همینطور پیشکش نماید. به ملکم خان گفتم بگیرد، بعد به تهران بفرستد. این خاطره ناصرالدین شاه به خوبی نشون میده که او پیش از این تاریخ با دستگاه فونوگراف آشنایی داشته و با توجه به اینکه در این تاریخ همکاران ادیسون و نمایندگانش در اروپا و جاهای مختلف دنیا مشغول معرفی دستگاه تازه ساخته شده ادیسون با استوانه مومی بودند و شاه هم اشاره میکنه به اینکه دستگاه جدید خیلی راحتتر رو با کیفیت بهتری صدا رو ضبط و پخش میکنه، این دستگاه بایستی از سری دستگاهایی بوده باشه که با استوانه مومی کار میکرده. و باز با توجه به اینکه ناصرالدین شاه هم اشاره میکنه که از دستگاهی که تهران داریم راحتتر و بهتره، اولا قطعا پیش از این تاریخ در دربار قاجار در تهران دستگاه فونوگراف وجود داشته و شاه با اون کار کرده بوده و باهاش آشنا بوده و این نخستین نشانی وجود و ورود فونوگراف به ایرانه. و دوما احتمال میدیم که دستگاهی که شاه در تهران داشته و از کیفیت ضبط و پخشش در مقایسه با دستگاه استوانه مومی آنچنان راضی نبوده، از سری اولیه فونوگراف ادیسون بوده که با ورق قلع کار میکرده. به هر ترتیب ما بر اساس این نوشته مطمئنیم که پیش از سال 1306 قمری، یعنی حدود سال 1887 یا 1888 میلادی، در دربار ناصرالدین شاه دستگاه فونوگراف وجود داشته و از این نظر ایران یکی از نخستین کشورهاییه که طبقه حاکمش این دستگاه رو در اختیار داشتند. اما متاسفانه تا الان از استوانه‌های دوره ناصرالدین شاه و صداهای ضبط شده اون دوره چیزی به دست نیومده. به هر حال امیدواریم که یک روز این صداها پیدا بشه و بازیافت بشه. شش سال بعد از این خاطره، یعنی در سال 1312 هجری قمری، در 18 رمضان، ناصرالدین شاه در یادداشت‌های روزانش می‌نویسه: وزیر مختار اتازونی یک نفر سیاح ینگ دنیایی که اسباب فونوگراف اختراعی موسیو ادیسون معروف را دارد و از اختراعات تازه و با الکتریک درست می‌شود به حضور آورد. دیدیم خیلی فونوگراف عجیب و غریبی بود. با موم حرف آن ضبط می‌شود. خیلی مشکل است درست کردن این اسباب و به هم آویختن و راه انداختن او. خلاصه در حضور ما میزی گذاردند و اسباب فونوگراف را گذارده، بعد راه انداخت. صدای ساز اپرای آمریکا که در شیکاگو زده بودند و در فونوگراف او ضبط شده بود بنا کرد زدن. خیلی تماشایی و خوب بود. ناصرالدین شاه بعد از ذکر این خاطره از کیفیت خوب صدای این نوع دستگاه فونوگراف تعریف کرده و اشاره کرده که سایر درباریان و خودش نمونه های از صداشون رو ضبط کردن با اون. این مطلب نشون میده که این دستگاهی که ناصرالدین شاه در 1312 ازش صحبت کرده از سری دستگاه هاییه که با پیل الکتریکی کار میکرده. اگر خاطرتون باشه به این موضوع در قسمت قبل پرداختیم. و اینکه شاه اشاره میکنه به دشواری راه اندازیش، در حقیقت منظورش مراحل آماده سازی پیل و محلول الکترولیت و تأمین ولتاژ مورد نیاز راه افتادن موتور الکتریک دستگاهه و تنظیماتی که سوزن دستگاه باید روی استوانه قرار بگیره تا بتونه روی موم شیاری نه چندان سطحی و نه خیلی عمیق متناسب و درست و به قاعده ایجاد بکنه. باز در همون سال در 27 شوال 1312 قمری در یادداشت‌های روزانه ناصرالدین شاه می‌خونیم: شیخ الاسلام شیراز را صدر اعظم به حضور آورد. نشست، قدری صحبت کردیم. بعد با صدر اعظم و شیخ الاسلام رفتیم اتاق فونوگراف. ایلخانی بجنور، نصرت الملک و حاجی نصرالله خان ایلخانی قشقایی حرف زده بودند. حرف آنها را فونوگراف پس داد، گوش کردیم. بعد صدر اعظم و شیخ الاسلام را گذاشتیم که توی فونوگراف حرف بزنند. این یادداشت‌ها نشان از وجود ضبط‌های متعددی از صدای رجال دوره ناصری در استوانه‌های فونوگراف داره. چرا که خود شاه هم علاقه وافری به تکنولوژی‌های جدید داشت. خودش عکاس خوبی بود و سیستم عکاسی دربارش هم سیستم نظاممندی بود و در ثبت و ضبط لحظات و رخدادهای دوروبرش ید طولایی داشت. کما اینکه با آمدن فونوگراف حتی شاه یک اتاقی رو برای ضبط و پخش صدا و کار با این تکنولوژی در کاخ گلستان ترتیب داده بود و اسمش رو گذاشته بود اتاق فونوگراف. بنابراین با توجه به شناختی که از روحیه ناصرالدین شاه داریم و اساساً تجدد طلبی و علاقش به تجربه این تکنولوژی های جدید، قطعاً باید نمونه های متعددی استوانه فونوگراف از دوره ناصری در دربار ضبط شده باشه. ولی متاسفانه همونطور که گفتیم تا این تاریخ نمونه از اونها پیدا نشده. اما قدیمی ترین نمونه استوانه فونوگرافی که تا الان از ضبط های ایرانی در دوره قاجار پیدا شده مربوط میشه به ضبط موزیک نظامی فوج مخصوص در شوال 1315 قمری، یعنی کمتر از 2 سال بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه. فوج مخصوص یکی از افواج نظامی بود که زیر نظر کامران میرزا نایب السلطنه پسر ناصرالدین شاه اداره میشد و طبق اسنادی که موجوده میدونیم که نایب السلطنه هم با دستگاه فونوگراف آشنایی داشته و هیچ بعید نیست که این استوانه توسط او یا افرادی در دستگاه او ضبط شده باشه. این اثر نفیس حاوی قطعه ای از یک دسته موزیک نظامی است که با سازهای بادی نواخته شده و خب از خوشبختی های زندگی من این بوده که تونستم در طول عمر حرفه‌ایم تا حالا چند مجموعه استوانه فونوگراف ضبط خصوصی و از جمله همین استوانه رو پیدا، معرفی و بازیافت بکنم. این صدا قدیمی ترین صدای ضبط شده است در ایران که تا الان پیدا و بازیافت شده. در دوره مظفرالدین شاه هم اسناد مکتوب قابل توجهی از حضور این دستگاه‌ها در دربار و نزد دیگر درباریان غیر از شاه در دسته. به عنوان مثال خود مظفرالدین شاه، نایب السلطنه کامران میرزا، عزیز السلطان ملیجک دوم، دوست محمد خان معیرالممالک، احتمالاً مصطفی الممالک و دیگران کاملاً با این دستگاه‌ها آشنا بودند و قطعاً خودشون هم آثاری رو با اون ضبط کردند. علی خان ظهیرالدوله هم یکی دیگر از افرادی است که در این دوره با فونوگراف آشنا بوده و برای نمونه شرح جالبی از سفرش همراه مظفرالدین شاه به اروپا در سال 1318 قمری در این باره داره که خوندنیه. ظهیرالدوله در سفرنامش در جایی که با شاه در پاریس بودند و یک سینمای ناطق رو میبینه توضیح میده که به چه شکل این سینما کار میکنه. در تاریخ شنبه 7 ربیع الثانی 1318 قمری، ظهیرالدوله این خاطره رو اینگونه نوشته. زیاده از 100 نفر ایرانی و فرنگی نبودیم. در یک طرف این فضا به قدر مهمانها صندلی گذاشته بودند. همه نشستیم. روبروی ما در یک طرف دیگر پارچه سفیدی به روی چهارچوبه کوبیده به عرض و طول 7-8 زر از سقف آویزان بود. 5-6 دقیقه بعد از نشستن یک مرتبه تمام چراغ‌ها خاموش و فقط در آن تاریکی آن پارچه سفید آویزان روشن بود. رئیس این اتاق پیش آمده از تماشای بهترین و آخرترین سینماتوگراف‌های خوب پاریس خبرمان داد. همه چشم به آن پرده سفید روشن دوختیم. صحرای خشک آفتاب بی آب و علفی نمایان شد که از دور چند قطار شتر باردار می آمدند و صدای زنگ آن شترها هم کمی می آمد و هرچه شترها نزدیکتر می شدند صدای زنگشان بیشتر می شد تا به اندازه‌ای که شترها به قدری نزدیک آمدند که به قدر جسم شتر بزرگ پیدا بودند و صدای زنگهای بزرگ شتری و های و هوی بعضی از ساربانها که می دیدمشان به عینه مثل آن بود که در همین اتاق است. همان وقت که عکس این کاروان را در معبری انداخته است، دستگاه فونوگراف هم داشته همان طور که سینماتوگراف عکس متحرک رفتار آنها را ضبط کرده، فونوگراف حبس صوت هم گفتارشان را نگاه داشته. با هم که معمول می دارند، این است که شخص مستمع و ناظر هم آنها را می بیند و هم صدایشان را می شنود. دو سه پرده دیگر هم نشان دادند. اینجا ظهیرالدوله به زیبایی شرح داده که چگونه صدا و تصویر رو در اون سال در پاریس همزمان با هم پخش می‌کردند و عملاً یک جور نمایش فیلم ناطق رو شرح میده. ظهیرالدوله در همون سفر در پنجم جمادی الاول یادداشت می‌کنه: از بالاخانه نواب موثق الدوله باغچه ای را که جلوی هتل ما مرتب و مزین چمن و گلکاری کرده اند خیلی تماشا کردم و حس کردم. در همان منزل نواب موثق الدوله اول شب عباس قلی میرزای ناصرالممالک فونوگراف آورد و خواهش کرد پیانو زدم. دو لوله پر کرده دوباره گوش کردم. خودم خیلی خوشم آمد. شخص مظفرالدین شاه بارها و بارها در خاطرات و یادداشت‌هاش به داشتن این دستگاه و ضبط صدا باهاشون اشاره می‌کنه. و یک عکس جالب هم از مظفرالدین شاه وجود داره که در التزامش چند نفر ایستادند و چند دستگاه فونوگراف در سایزهای مختلف با لوله‌های بزرگ و کوچک جلوش قرار گرفته. هم لوله‌ها و هم دستگاه‌ها رو لب یک ایوون چیدن و اونها رو به نمایش گذاشتن و با حضور خود شاه ازشون عکس انداختند. این عکس در آلبومخانه کاخ گلستان وجود داره و خودش سند مهمی از وجود فونوگراف و استفاده از اون در دربار مظفرالدین شاهه. مظفرالدین شاه در اواخر خاطرات سفر دومش به اروپا در سال 1320 قمری این گونه می نویسه: چیز غریبی که تعجب کردیم این بود که از مفخم الدوله وزیر مختار مقیم ینگ دنیا فونوگراف خواسته بودیم که سیلندر او به قدر یک فشنگ باشد. حال فونوگراف را خریده است. صورت فرستاده 400 تومان خریده. در صورتی که ما خودمان فرنگستان که بودیم یک فونوگرافی خیلی بزرگ و خوب را در 80 تومان خریدیم. اگر می دانستم که 400 تومان قیمت این می شود هرگز نمی خریدیم. ولی چون خودمان فرمایش داده بودیم فرستاده بود دیگر نمی شد پس بدهیم. به همین ترتیب مظفرالدین شاه در راه بازگشت از این سفر وقتی که به رشت میرسند در روز هفتم رجب 1320 قمری مینویسه: صبح موزیکانچی ها آمدند کنار دریا موزیک زدند. یکی دو تا سیلندر فونوگراف گرفتیم. این اسناد هم نشون دهنده اینه که در دربار مظفری فونوگراف بیش از پیش رونق داشته و انواع مختلفی از اون وارد شده بوده. از جمله اسناد مهمی که از ضبط صدا در دوره مظفرالدین شاه روی استوانه‌های فونوگراف خبر میده، یادداشت‌های عارف قزوینی، شاعر، ترانه‌سرا، تصنیف‌ساز و خواننده مشهور دوره قاجاره. عارف در خاطرات دوره جوانی خودش دیداری رو شرح میده که به حضور مظفرالدین شاه میرسه و اونجا آواز میخونه. خلاصه این خاطرات چنینه: صحبت من به گوش شاه رسید. از سفر فرنگ در میان آن همه اسباب که خریده شده و از دنبال آورده بودند چندین گرامافون بزرگ و کوچک بود. شاهزاده و اتابک قرار شد مرا به حضور اعلیحضرت همایونی مشرف کنند که پس از تشرف یک دو لوله هم گرامافون پر کنم. مرادخانی بود تارزن خلوت. از طرفی شخص دیگری مشغول زدن نیمبانه بود. خود اعلیحضرت هم پیانو می زد. پس از معرفی جعبه فونوگراف با همه بی‌حسی که از او مشاهده می‌شد، بعد از خواندن یک دو غزل همچنین کردم از این خواندن بعدش نیامده است. امر کرد 500 تومان به من بدهند. این نوشته سندیه که نشون میده عارف در حضور مظفرالدین شاه آواز خونده و احتمالاً باید چند استوانه هم از صدای او در دربار ضبط شده باشه. ولی تا الان متاسفانه نمونه صدایی از عارف روی استوانه ها پیدا و شنیده نشده. گرچه عارف ابتدای این خاطره سهواً به نام گرامافون اشاره میکنه، ولی وقتی پر کردن لوله و بعد نام دستگاه فونوگراف رو میاره، مسلمه که منظورش استوانه فونوگراف بوده. کما اینکه دستگاه گرامافون اساساً قابلیت ضبط در هر مکانی رو نداره و نیازمند استودیو و تمهیدات فنی ویژه‌ای که به سادگی میسر نیست. بنابراین فقط دستگاه فونوگراف بوده که در اون زمان میتونسته چون این قابلیتی برای ضبط صدا در هر مکان دلخواه داشته باشه. حاج محمد حسین آقای امین‌الزر یکی دیگر از رجال دوره مظفریه که دستگاه فونوگراف داشته و حتی وارد کننده این دستگاه به ایران بوده. این تاجر سرشناس که یک رجل سیاسی هم هست، در مراودات تجاری که در بخش‌های مختلف مملکت داشته، اقدام به وارد کردن دستگاه‌های فونوگراف احتمالاً از فرانسه و با نشان تجاری پته می‌کنه. و این دستگاه‌ها به ایران میان، ولی متأسفانه با استقبال زیادی مواجه نمی‌شن. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اساساً دستگاه فونوگراف یک وسیله گران قیمت بوده و تهیهش برای هر کسی امکان پذیر نبوده. افرادی که منتسب به دربار بودند یا تاجر بودند یا تمکن مالی خوبی داشتند یا با اروپا در رفت آمد بودند اغلب میتونستند این دستگاه رو تهیه کنند. به عنوان مثال حاج حسین آقای امین‌الزر یکی از این تجار هست که اقدام به واردات و فروش این دستگاه ها کرده. اطلاعات مربوط به وارد کردن فونوگراف به ایران توسط امین‌الزر رو آقایی به نام ماکسیم پیک، نماینده تجاری کمپانی گرامافون انگلستان، در سال 1906 میلادی یا 1323 قمری به ما میده. ماکسیم پیک پس از یک دوره حضور در ایران و ضبط نخستین صفحات گرامافون در تهران که در قسمت بعدی به اون اشاره خواهیم کرد، در گزارشی که برای مدیر اجرایی شرکت گرامافون انگلستان میفرسته، به مذاکراتش با تجار ایرانی برای اعطای امتیاز نمایندگی و فروش محصولات و صفحات گرامافون اشاره کرده. او می نویسه شاه در اندرونی خود تعدادی گرامافون، گرافافون و فونوگراف دارد. برادر شاه نایب السلطنه نیز به همچنین که آنها را به صاحب این قلم نشان داد. در منزل اطرافیان شاه نیز از این دستگاه ها به چشم می خورد. گرامافون و ابزارهای مشابه در اندرونی یعنی محل زندگی زنان و فرزندان نگهداری می شود. من همچنین با حاج حسین آقا امین و ضرب هم که ثروتمندترین تاجر ایرانی است ملاقات کردم. او تازه از اروپا بازگشته بود و به دعوت من به هتل آمد و صدای گرامافون را شنید. او در سراسر ایران شعبه‌ای دارد و در تمام زمینه‌های تجاری فعالیت می‌کند. او کسی است که فونوگراف را به ایران آورده، اما گویا زیاد موفقیتی به دست نیاورده است. مثل اکثر مردم، او از تولید صدای بسیار ضعیف و بدی که فونوگراف دارد ناراضی است. قبول دارد که گرامافون بسیار بهتر است و پیشنهاد نمود که یک شرکت در تهران تأسیس و صدای زنان و مردان را ضبط کند. اسنادی در موزه صنعت برق ایران وجود دارد که متعلق به خاندان حاج حسین آقای امین‌الزر و در بین اونها دستگاه‌های فونوگرافی هم به چشم می‌خوره. خوشبختانه تعدادی استوانه ضبط شده در اون مجموعه هست، تعدادی اروپایی و تعدادی هم ایرانی. و باز من این بخت رو داشتم که در سال 1387 با مساعدت مسئولین وقت اون موزه، خانم های یزدانی و حبیبی زاد، روی اون استوانه ها کار کردم و تونستم اغلبشون رو بازیافت کنم که البته شرح کامل اون پژوهش هم در مقاله مفصلی یک سال بعد به چاپ رسید و امروز در دسترس هست.
Oh,
عزیز السلطان ملیجک دوم هم در خاطرات خودش بارها در محدوده سالهای 1319 و 1320 قمری اشاره میکنه که در منزل خودش یا دیگر دوستانش دستگاه فونوگراف بوده و هنرمندانی هم حضور داشتند و آثاری ازشون ضبط شده یا بعضن صحبتهایی از رجال سیاسی اون دوره هم روی استوانه ها ضبط کردند. یکی از مجموعه های مهم فونوگراف از دوره مظفری که تا حدی شناخته شده است مجموعه دوست محمد خان معیرالممالک. دوست محمد خان داماد ناصرالدین شاه بود و از رجال خوشنام دوره ناصری و مظفری به شمار میره. او علاوه بر ضبط صدا، عکاس خیلی خوبی هم بود و مجموعه های عکس قابل توجهی از این خانواده هم به جا مونده. در خصوص ضبط صدا با فونوگراف هم دوست محمد خان از جمله افرادی است که تعداد قابل توجهی استوانه در دوره حیات خودش ضبط کرده. پسر ایشون دوست علی خان معیر در خاطرات خودش مفصل از دستگاه فونوگراف پدر صحبت کرده و از اینکه هنرمندان بزرگی مثل آقا حسین قلی، سرورالملک، سما حضور و نایب اسدالله در منزلشون رفت آمد داشتند و پدر ایشون یعنی دوست محمد خان از آواز و ساز اونها آثاری ضبط کرده. خوشبختانه در دهه 1330 شمسی روانشاد دکتر ساسان سپنتا با پسر دوست محمد خان یعنی دوست علی خان به واسطه استاد خالقی آشنا میشن و شروع به پژوهش بر آثار ضبط شده روی فونوگراف های ایشون میکنه. خوشبختانه تعدادی از اونها رو بازیافت میکنند و اولین بازیافت و پژوهشی که بخوایم راجع به دستگاه فونوگراف در ایران و ضبط های خصوصی دوره قاجار نام ببریم عملاً همین فعالیت پژوهشی دکتر سپنتا در دهه 30 شمسی است. شرح نسبتاً مفصلی از روند کار رو در کتاب ارزشمند خودشون با نام تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران آوردند که خوندنیه. قدیمی ترین این استوانه ها به سال 1316 قمری برمیگرده که صحبت‌های خود دوست محمد خان معیرالممالک، همسرشون عصمت الدوله و دیگر رجال این خاندانه. از اون سال به بعد نمونه هایی از ساز و آواز هنرمندان مطرح دوره قاجار توسط معیر ضبط شده که اسناد بسیار ارزشمندی هستند. از فونوگراف های ضبط شده در مجموعه معیرالممالک باید به نواخته های سنتور محمد صادق خان سرورالملک اشاره کنیم که این استاد به دلیل بیماری و کهولت سن در سنوات بعد که دستگاه گرامافون به ایران میاد متاسفانه اثری ازشون ضبط نشده و چند سال بعد هم درگذشتند. همچنین سنتور سما حضور پدر حبیب سمایی، نی نایب اسدالله، تار و آواز آقا حسین قلی و دیگر هنرمندان مطرح دوره قاجار که اغلب در دستگاه درباریان صاحب نام و زینفوز رفت آمد داشتند و بعضن توسط اونا حمایت می شدن ضبط شده. خانواده های دیگری هم از رجال و ثروتمندان دوره قاجار سراغ داریم که دستگاه فونوگراف داشتن. به عنوان مثال، شازده جهانگیر میرزا حسام السلطنه مراد فونوگرافی در منزلش داشته که سید حسین طاهرزاده استاد آواز مشهور از اون دستگاه به عنوان نخستین معلم آواز خودش یاد میکنه. به این ترتیب که با اون دستگاه صداشو ضبط میکرده و بعد گوش میداده و معایبشو اصلاح میکرده. دکتر ساسان سپنتا به خانواده فاتح الملک اشاره میکنه که اون خانواده هم استوانه هایی رو در اختیار داشتن. به عنوان مثال در اون مجموعه آواز سید رحیم اصفهانی و حاجی تاج نیشابوری وجود داره که دکتر سپنتا اینها رو در همون سالهای دهه 30 و 40 بازیافت کرده بودند، ولی متاسفانه هیچ وقت این آثار بازیافت شده منتشر نشد و در اختیار پژوهشگران قرار نگرفت. در اواخر دوره قاجار به تدریج فونوگراف جای خودش رو به صفحات گرامافون میده. علارغم اینکه در منازل وجود داشته و هنوز استفاده میشده، ولی به تدریج به دلیل کیفیت بالای صدای صفحات گرامافون و سادگی و آسونی راه اندازی دستگاه پخش صفحه و همچنین در دسترس بودنش به دلیل تولید انبوه صفحات و ارزون شدن قیمت، فونوگراف به تدریج کنار میره. بعضن در اواخر دوره قاجار حتی در روزنامه ها هم میشه آگهی هایی دید برای فروش فونوگراف. شاید بد نباشه به این نکته هم اشاره کنیم که در موزه مردم شناسی برلین در بخش فونوگراف ها تعداد حدود 70 تا استوانه وجود داره که این استوانه ها از موسیقی ایرانی ضبط شدند. این آثار مربوط به مجموعه هایی میشن که قدیمی ترینشون به اوایل دوره پهلوی اول و جدید ترینشون به اواخر این دوره برمیگرده. خوشبختانه این سه مجموعه چند وقت پیش با پژوهشی کامل بازیافت شد و در یک آلبوم توسط انتشارات ماهور منتشر شده و در دسترس قرار گرفته. در بین اون استوانه ها آثار ضبط شده ای از تار و آواز علی نقی وزیری هنگامی که در آلمان تحصیل میکرده وجود داره که بسیار ارزشمنده و تعدادی هم استوانه از مناطق شمالی ایران ضبط شده و نیز از مناطق مرکزی و جنوبی هم هنرمندانی در بعضی از این ضبط ها حضور دارند که آثار گرانقدری ازشون به یادگار مونده. از مهمترین ویژگی‌های استوانه‌های فونوگراف که ضبط خصوصیان همین منحصر به فرد بودنشونه. یعنی اگر امروزه یک لوله فونوگراف ضبط خصوصی از موسیقی ایرانی یا صحبت درباری یا در دوره قاجار پیدا بشه، اون استوانه قطعاً همون شیئیه که صد و اندی سال پیش توسط صاحب دستگاه فونوگراف یا کسی که کار ضبط رو انجام میداده روی دستگاه قرار گرفته و در مجاورت یکی دو متریش هنرمندان یا افراد سرشناسی نشستند و صدا و آواز و سازشون رو اجرا کردن و در اون استوانه ضبط شده. و از سوی دیگه این منحصر به فرد بودن اهمیت این اسناد رو نشون میده. چرا که ما به ازای هزاران عکس یا تصویرسازی و نگارگری که از دوره قاجار در ارتباط با فرهنگ، تاریخ و موسیقی یا چیزهای دیگر به دستمون رسیده و وجود داره، تعداد بسیار محدودی اثر ضبط شده صوتی داریم. و از این نظر ارزش این آثار دوچندانن. یک استوانه فونوگراف یا یک صفحه گرامافون بازمانده از دوره قاجار جدای از اینکه یک شیء تاریخی به جا مونده از اون دوره است که بعضن حاوی یک نوشته یا توضیح یا یک برچسب چاپی روش هست، شامل و حاوی صدای ضبط شده هم هست که این بُعد دوم ارزش این اشیاء. یعنی ما تا وقتی که تارا حسین قلی رو نشنیده باشیم، هر چقدر هم در منابع مکتوب شرح نواختن این استاد رو خونده باشیم، هیچ کدوم از نظر تجسم نزدیک به واقع و صحیح از تارنوازی این استاد نمیتونه با یک اثر ضبط شده از نوازندگی او برابری کنه. چه برسه به اینکه اون اثر در یک مجلس خصوصی ضبط شده باشه و نه در یک استودیو با شرایط استودیویی. بر این اساس آثار ضبط شده روی استوانه‌های فونوگراف از چند جهت ارزششون از سایر ضبط‌ها بیشتره. به ویژه اینکه منحصر به فرد هم هستند و دومی برای هر کدوم از این استوانه‌ها نمیشه تصور کرد. چون این استوانه‌ها تولید صنعتی و تکثیر نشدند و اگر یه دونه از این آثار از بین بره، عملاً ما بخشی از فرهنگ صوتی و تاریخ صوتیمون رو از دست دادیم. بنابراین اگر جایی این استوانه‌ها وجود داشته باشند، در وهله اول باید به درستی حفظ بشن، چون از موم ساخته شدند و به سرعت در اثر حرارت و رطوبت دچار آسیب میشن و ممکنه تغییر شکل بدن یا از حالت استوانه‌ای مدور خارج بشن یا ترک بخورن یا در اثر کوچکترین ضربه‌ای بشکنن. به ویژه کپک زدگی از شایع‌ترین مشکلات این اشیاء تاریخیه که در این صورت به سختی میشه اون کپک رو زدود و تأثیری که روی سطح استوانه که در حقیقت همون صدای ضبط شدهش هست میگذاره، عملاً تأثیر سوئیه که به این راحتی قابل ترمیم و اصلاح و بازگشت نیست و ممکنه بخشی از صدا رو کاملاً از بین ببره. این استوانه ها با ضربه کوچکی میشکنن و از هر نظر شرایط ویژه‌ای برای نگهداریشون باید لحاظ بشه. جدای از اینکه بازیافتشون و استخراج مجدد صداشون هم با توجه به دستگاه‌های فرسوده معدودی که امروزه در ایران هست و اغلب دچار معایبی هم هستن، باید با حساسیت خاصی صورت بگیره. نمونه دستگاه‌هایی در همه جای دنیا به ویژه در اروپا و آمریکا ساخته شده که برای بازیافت صدای استوانه‌ها به کار میره. اساس کارشون شبیه همون فونوگراف ادیسونه، ولی هدی که باید صدا رو استخراج بکنه از تکنولوژی استفاده میکنه که به روزه و بعضن حتی با تکنیک خانش لیزر و روش غیر تماسی قابل خوندنه تا کمترین آسیب به سطح استوانه برسه. بر تقدیر چون این استوانه‌ها اولین اسنادی هستن که صدای ضبط شده روشون حفظ شده، نگهداری و بازیافتشون به ویژه برای استحصال مطلوب آثار صوتی که روشون ضبط شده از اهمیت بالایی برخورداره.
این اپیزود ششم رادیو ردیف بود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از میان اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها نوت‌نویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن، با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور به همراه پارت‌های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده‌ها و گروه‌های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه‌های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس pyverfoundation.org. آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. روی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور.